سلام، ساعت 10 شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. وزارت خارجه حکومت طالبان تلویحاً گفته است که در نشست در دوحه اشتراک نمی کند. در بیانیه این وزارت که امروز پخش شد آمده است که حکومت طالبان به سازمان ملل متحد واضح کرده است که اگر به عنوان یگانه طرف مسئول در نشست دوحه اشتراک کند و زمینه مذاکرات روشن روی تمام مسائل به سطح بلند میان هیئت افغان و سازمان ملل متحد فراهم شود، اشتراک طالبان ثمر بخش خواهد بود. اما بر اساس بیانیه، بنابر عدم پیشرفت در این بخش، حکومت طالبان اشتراک بی نتیجه در نشست دوحه را مؤثر ندانسته است. انتظار می رود نشست دو روزه در دوحه درباره افغانستان به میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد فردا یک شنبه آغاز شود. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. در یک خبر دیگر داریم که سازمان عفو بین الملل گفته است که نشست پیشرو در دوحه در مورد افغانستان فرصت قابل ملاحظه است برای اقدام واحد و هماهنگ تا حقوق تمامی مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران این کشور حفظ شود. در بیانیه که ناوقت دیروز از این سازمان منتشر شد، به نقل از مدیر ارشد سازمان عفو بین الملل آمده است که به فرهنگ معافیت باید فوراً رسیدگی شود. او طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرده است. حکومت طالبان پیش از این ادعاهای نقض حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان را به اساس خوانده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که منصور نیکمل، مدیر مسئول خبرگزاری خامپرس در کابل، بعد از احضار به وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بازداشت شده است. این مرکز ضمن ابراز نگرانی جدی در مورد بازداشت آقای نیکمل، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این خبرنگار شده. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. کرایارمش سخنگوی الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین مرگ ناوالنی را امروز تایید کرد. یه خانم یارمش تقاضا کرده که جسد ناوالنی فوراً به خانواده‌اش سپرده شود. مقام‌های زندان منطقه یامال و نینیتس روسیه به روز جمعه از درگذشت الکسی ناوالنی در حبس خبر دادند. به گفته آنها وضعیت ناوالنی 47 ساله دیروز 16 فوریه پس از قدم زدن خراب شد و او از حال رفت. این منتقد کرملین به اتهام هایی که گمان می رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشته باشد بازداشت و زندانی شده بود. گروه های ناشناس گلها و دیگر اشیایی را که برای ادای احترام به الکسی ناوالنی منتقد و مخالف سیاسی کرملین در شهرهای روسیه گذاشته شده بودند برداشتند. در ویدیوهای منتشر شده در رسانه های اجتماعی دیده می شود که این اقدام در برابر چشم پلیس در طول شب صورت گرفته است. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، این در حال است که به گفته گروه ناظر موسوم به اووی انفو، بیش از 100 تن به دلیل گذاشتن اکلیل های گل در مکان های مختلف روسیه برای یادبود از ناوالنی دستگیر شدند. یک مرد در شهر کرمان در ایران با استفاده از کلاشنکوف 12 عضو خانواده اش را کشت. رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به نقل از ابراهیم حمیدی رئیس سارنوالی کرمان گزارش داده است که این فرد 30 ساله صبح امروز شنبه پدر، برادر، همسر برادر و دیگر اعضای خانواده اش را به قتل رساند. او انگیزه این تیراندازی را اختلاف خانوادگی توصیف کرده. ناصر فرشیدی، فرمانده نظامی کرمان، گفته است که این مرد جوان پس از فرار در درگیری مسلحانه با پلیس کشته شد. و کامالا هاریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید که اداره رئیس جمهور جو بایدن آماده است که اوکراین را در جنگ در برابر روسیه تا هر زمانی که نیاز باشد حمایت کند. خانم هاریس این مطلب را در نشست خبری مشترک با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز شنبه در حاشیه نشست امنیتی مونیخ در جرمنی گفت. او افزود که اداره جو بایدن همچنان به تلاش‌هایش برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار ادامه می‌دهد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. فردا و پس فردا ملل متحد میزبان نشست در باره افغانستان در دوحه است. طالبان تلویحا امروز اعلام کردند که در این نشست اشتراک نمی کنند.
خوب می بود اگه این جنابا اوجا می رفتن و میشنیدن که از نزدیک همین مردم دنیا با یا چی میگن.
یک دیپلمات سابق بریتانیا در مورد نشست دوحه چی میگوید؟
امیدواری زیاد است و خوب است که امیدوار باشیم، اما فکر میکنم باید در مورد این که نشست آینده در دوحه چه دست آورده خواهد داشت واقع بین باشیم.
با سر نیکولاس کی گفتگوی اختصاصی داریم. مرگ الکسی ناوالنی مخالف سیاسی و منتقد سرسخت کرملین امروز تایید شد. ناوالنی برنده جایزه ساخاروف بود. موری اکرمی یکی از 12 زن افغان بود که برای کسب این جایزه نامزد شده بودند.
یک کسی که به اصطلاح بخصوص در کشور روسیه مثلا صدایی که مثلا به خاطر برخلاف زورگویی در حقیقت بگویم که اونا صدا بلند کردن و به اصطلاح استقامت نشان دادن، جایزه بر اونا داده شد. ما هم به اصطلاح طرفدار از این بودیم.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. ساعت 2:07 شب به وقت افغانستان شد. یک روز پیش از آغاز نشست دو روزه دوحه درباره افغانستان، وزارت خارجه طالبان در بیانیه تلویحا میگوید که در این نشست اشتراک نمی کند. در بیانیه اشتراک طالبان در نشست دوحه غیر مؤثر خوانده شده است. طالبان پیش از این با گزینش نماینده ویژه ملل متحد در امور افغانستان مخالفت کرده بودند. انتظار می رود که تعیین این نماینده بخشی از آجندای نشست دوحه باشد. عبدالحمید حکیمی درباره بیانیه وزارت خارجه طالبان بیشتر میگوید.
وزارت خارجه حکومت طالبان تلویحا گفته است که در نشست دوحه که قرار است فردا آغاز شود شرکت نمیکند. در اعلامیه این وزارت آمده است که حکومت طالبان به سازمان ملل متحد واضح کرده بود که اگر به عنوان یگانه طرف مسئول از آدرس افغانستان در نشست دوحه اشتراک کند و زمینه مذاکرات روشن روی تمامی مسائل به سطح بلند میان هیئت حکومت طالبان و سازمان ملل متحد فراهم شود، اشتراک نمایندگانشان سودمند خواهد بود. اما بر اساس اعلامیه، بنابر عدم پیشرفت در این بخش، حکومت طالبان اشتراک بی‌نتیجه در این نشست را مؤثر ندانسته است. انتظار می‌رود که نشست دروزه دوحه به میزبانی آنتونی گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، فردا آغاز شود. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد گفته است که در این نشست نمایندگان ویژه کشورهای عضو ملل متحد، منطقه و سازمانها برای افغانستان و نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان شرکت خواهند کرد. او چگونگی افزایش تعامل بین المللی به گونه منسجم، هماهنگ و ساختارمند را از اهداف این نشست خوانده و افزوده که توصیه های گزارش مفصل ملل متحد در مورد ارزیابی مستقل اوضاع در افغانستان هم در نظر گرفته خواهد شد. گزینش نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان از پیشنهادهای کلیدی این گزارش است. حکومت طالبان گفته است که در موجودیت دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یونما، گزینش نماینده جدید غیر ضروری است. در روزهای گذشته سازمانهای مختلف و فعالان حقوق زنان بارها بر رادیو آزادی گفتند که در نشست دوحه باید حکومت طالبان پاسخگو قرار داده شود و بر طالبان فشار وارد شود تا محدودیت موجود در برابر زنان را بردارند.
عبدالحمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌داد. وزارت خارجه طالبان تلویحا امروز گفت که طالبان در نشست دو روزه دوحه درباره افغانستان اشتراک نمی کنند. قرار است که نشست فردا و پس فردا برگزار شود. عدم اشتراک طالبان در این نشست به چی معناست؟ این سوال را از غوث جانباز، دیپلمات سابق افغانستان در مسکو و کارشناس سیاسی پرسیدم.
خب ببینین، طالب میفهمد که یک عنصر منزوی شده است و یک عنصر نیست که قابلیت و ظرفیت سیاست کرده بتانه سیاست داشته باشه. او خاطر با پیشنهاده که میشه گفت تا حد زیاد سازنده بود، یعنی همین دوهی دوم، و در اوجه اگر اینا میرفتن آل بحر به هر موقعی که یا دعوت شده بودند می رفتند، چون خب معلوم دار است که کس شما را به رسمیت نشناخته و این یک واقعیت است. به شما
مقام های طالبان در گذشته گفتند که با کشورهای مختلف تعامل دارند و برخی از نمایندگی های سیاسی افغانستان در کنترل طالبان است در بیرون از افغانستان.
خب معلوم شد که تعامل به معنای برسمیت شناختن نیست و با معنای تامین روابط همه جانبه نیست، با معنای کسب مشروعیت در سطح منطقه و فرا منطقه و مخصوصا در داخل افغانستان نیست. خب طالبی را بار بار می فهمانند که موقفتان دینی حد است، دینی حد امرایتان دین گپ می زنید. خوب بود اگر اینا راستی با همدردی می داشتن، دلسوزی می داشتن به خاطر افغانستان، نه به خاطر از اینکه یارا به کدام نام اوجا یاد می کنن در دوحه، یا خواه اوجا پروتوکول می خواهن می گن به ما پروتوکول دولتی بتین، به ما با بیرق ما رو بانین، نمی فهم به ما وزیر خارجه خطاب کنین، امارت خطاب کنین. این چیز است که در داخل افغانستان نوز مشروعیت نداره. او طالبا شما به هوش بید، برین امرای مردم دنیا دیک تعامل فعال برای این و وعده بتین، اما قسمی که شما وعده نی حال عمل کنین و وعده هایی که قبلا سپرده بودین درباره ایجاد یک حکومت مسئول، یک حکومت ملی، اما قسمی که در دوحه زیر نمی گپا امضا کردین با سرش لگل سرین، به او خاطر بهوش بین، برین به دوحه، از این فرصت استفاده کنین با افغان هایی که در اوجمه با اونا هم در حاشیه دوحه ببینین و بشنوین که مردم دنیا به شما چی میگن.
تشکر.
او چیزی که به نفع افغانستان است از او استفاده کنین.
سپاس.
و خودتان تغییر بدین، اگر تغییر نتین شما این متو در حاشیه قرار میگیرین.
جان باز صاحب، عدم اشتراک حکومت طالبان در نشست دو روزه دوحه بر بحث‌ها و نتایج نشست چی تاثیر خواهد گذاشت؟
هیچ نه، یک تاثیر هیچ نه. شما مطمئن باشین که نماینده خاص سرمنشی ملل متحد تعیین میشه، صلاحیت‌های از او تسجیل میشه. خوب می بود اگه این جنابا اوجا می رفتن و مشنیدن که از نزدیک همی مردم دنیا با یا چی میگن، یا از امو تضاده که آل بین منطقه و فرا منطقه با وجود آمده از این می تضاد استفاده میکنن و بهره برداری را فقط و فقط برای امون منافع گروهی طالبانی خود استفاده میکنن. اینجا منافع افغانستان متاسفانه بر از جا مهم نیست. اونمو منافع طالبانی، منافع گروهی، منافع شبه نظامی و دست خوش بودن بعض استخبارات منطقه و فرا منطقه است. دیگه هیچ چیزی را یا با دست نمیرن، بهتر میبود که اوجا میرفتن میشیشتن، همین نظر خدا اوجا میدادن، مثلا هر نظری که دارن و دیگرها را هم میشنیدن. بدون داخل شدن به یک دیالوگ فعال با مردم افغانستان و دنیا، هیچ نوع کسب مشروعیت با دست نمیه. جناب
غوث جانباز، سابق دیپلمات افغانستان در مسکو و کارشناس مسائل سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سپاس که با رادیو آزادی هسته. 10:14 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در گذشت الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین از سوی تیم و خانواده‌اش، امروز تایید شد. ناوالنی برنده جایزه سال 2021 ساخاروف بود. 12 زن افغان به شمول ماری اکرمی هم کاندید جایزه ساخاروف در سال 2021 بودند. گفتگو با بانو اکرمی تا دقایق دیگر. اکنون میشنوید که یک پناهجوی افغان به نام محمد شفایی در اسلام آباد پاکستان خودکشی کرده. مسئولان شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد میگویند که محمد شفایی پرونده پناهندگی کانادا را داشت و ناوقت روز گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی دست به خودکشی زد. بیشتر در این گزارش.
مسئولان شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان میگویند که یک پناهجوی افغان به نام محمد شفایی ناوقت روز جمعه در منطقه بارکو دست به خودکشی زده است. این چهارمین مورد خودکشی پناهجویان افغان در سال جاری خورشیدی در پاکستان است که گزارش می شود. میوند علمی افغان، معاون شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، به رادیو آزادی گفت محمد شفایی 28 سال عمر داشت و از 2 سال به این سو در اسلام آباد پاکستان منتظر رفتن به کانادا بود. او در مورد علت خودکشی محمد شفایی به رادیو آزادی گفت
ای کسی بوده که بیچاره 2 سال پیش آمده بوده، یکی کسی کانادا را داشته یک تعداد کمیشن کاران خدا ناترس رفتن ایر بازی دادن با چال با فریب و نیرنگی که ما کیس خودت سرعت میتی میشه شما زود برین. تقریبا 7500 دلار ازی گرفتن. باز هم یک 20 روز میشه که ارتباط از کمیشن کاران با این آدم قطع میشه، نه مسج میکنه نه تلفنشون جواب میگه و تا تلفنایشان هم گل است. این بیچاره هم تلای یک مقدار تلای فامیل خود به دور فروخته بوده، یک مقدار پولام قرض کرده بوده. یه آدم دیگه بسیار هم تو به شکل بیچارگی خودکشی میکنه.
این خبر را شمار از رسانه های پاکستانی هم با نقل از پلیس اسلام آباد منتشر کردند. با اساس معلومات شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، محمد شفایی باشنده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی بود و از او یک دختر و یک پسر باقی مانده است. در همین حال شمار از پناهجویان افغان در پاکستان که در انتظار رفتن به کشورهای مقصد پناهندگیشان هستند میگویند که به دلیل فقر، سرنوشت نامعلوم و مشکلات اقتصادی بسیار نگران هستند. نسرین حمیدی یک تن از آنان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفت:
این چندمین خودکشی است که در بین پناهنده های افغانستان در پاکستان صورت میگیره و ما شاید شاهد ادامه چنین خودکشی ها یه دیگر هم باشیم، چون نهادهای حقوق بشر و سازمان پناهندگان یا یونیسیار در صورت بخشیدن کیسای پناهندگان افغانستان جدی کار نمی کنند و این امر باعث میشه که مهاجرین در پاکستان به دلیل مشکلات اقتصادی، بیکاری و چالش های فراوان دست و پرت جنر کنند.
شاملا مقصودی دیگر پناهجوی افغان نیز میگوید:
در دو کاله که خبالم این بسر و بسر نوشته پده اسلام آباد که
من خودم نیز از دو سال به این طرف در اسلام آباد بسر نوشته استم. کسانی که از افغانستان آمدند بیشترشان به بیماری های روانی مبتلا شدند.
کلات سر مخدی.
پیش از این در اوایل ماه سنبله سال جاری خورشیدی، مریم سادات یک پناهجوی افغان در منطقه بی افده اسلام آباد خود را از منزل پنجم پرتاب کرده و به زندگیش پایان داد. پیش از آن هم دو پناهجوی افغان دیگر به نام های سایم و زکریا بلوچ نیز در سال جاری خورشیدی خودکشی کردند. مسئولان شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پیش از این علت خودکشی آنها را مشکلات اقتصادی و روانی عنوان کرده بودند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هزارها افغان کشور را ترک کرده و به کشورهای مختلف از جمله پاکستان و ایران مهاجر شدند که بیشتر آنها علت مهاجرتشان را مشکلات امنیتی، اقتصادی و بیکاری عنوان می کنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 10:18 شب به وقت افغانستان شد. تا 12 دیگر فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت مصاحبه اختصاصی داریم با یک دیپلمات سابق بریتانیا. در گذشت الکسی ناوالنی مخالف سیاسی و منتقد سرسخت کرملین امروز از سوی تیم و خانواده‌اش تایید شد. کرایارمش سخنگوی ناوالنی تقاضا کرده که جسد ناوالنی فوراً به خانواده‌اش سپرده شود. مقام‌های زندان منطقه یامال و نینیتس روسیه به روز جمعه از درگذشت الکسی ناوالنی در حبس خبر دادند. به گفته آنها وضعیت ناوالنی 47 ساله دیروز 16 فوریه پس از قدم زدن خراب شد و او از حال رفت. این منتقد کرملین با اتهام‌هایی که گمان می‌رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشته باشد بازداشت و زندانی شده بود. ناوالنی برنده جایزه سال 2021 ساخاروف بود. 12 زن افغان هم کاندید جایزه سال 2021 ساخاروف بودند. ماری اکرمی یکی از آنان است که همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به ایالات متحده رفت. جعفر احمدی با خانم اکرمی گفتگو کرده و نخست پرسیده است که خبر درگذشت ناوالنی چی تأثیر بر او گذاشته است.
به نخواست ما هم عرض تسلیت بر فامیلشان بر همه طرفداراشان دارم. واقعا ما متاثر شدم از شنیدن از این خبر. وقتی که در کل آدم میبینه بسیار کسایی که صدا دارن، کسایی که فعال هستن نه تنها در کشورهای سوم بلکه در سطح دنیا، در کشورهای بزرگ پیشرفته همچنان جایگاه خود متاسفانه هنوز هم ندارن، ولی به اون شدت که باید صدایشان شنیده شود متاسفانه صدایشان شنیده نشد. واقعا مرگشان یک واقع تاثیرگذار بود.
اگر اندک تمرکز بکنیم بالای جایزه معتبر ساخاروف، شما یکی از 12 زن از افغانستان بودین به عنوان کاندید این جایزه. زمانی که آقای ناوالنی جایزه را دریافت کرد، شما در کجا بودین و چه حس کردین؟
من بیاد دارم امین لحظه همون صحبت که من داشتم در ارتباط می جایزه، ما هم تقریبا در زندان بودیم. ما وقتی که به امریکا آمدیم ما به کمپ بودیم و او کمپ که من در او کمپ بودم یکی از بزرگترین زندان های امریکا که در زمان های جنگ دوم و جنگ سوم بود. ولی افغانایی که وقتی که آورده شد بر امریکا اکثریت به مو کم بود و ما اون لحظه را هیچ وقت فراموش نمیکنم. وقتی که من صحبت داشتم فکر میکنم امرای رادیو شما بود یا برنامه دیگه بود، ما به سر خاک شیشته بودم و ما اینترنت نداشتیم و به بسیار فاصله دور ما رفتم که تلفن ما باید کار کنه. در امو جا ما صحبت داشتم، احساس خوب نداشتم به خاطر از اینکه وقت بر ما هی جایزه به اسلام ما داری جایزه کاندید شدیم که ما اویت خود از دست داده بودیم، کشور خود از دست داده بودیم و به شکل تبید ما هنوز هم من نگم که ما تبید شدیم. در وقت بر ما هی جایزه به اسلام ما نامانه شدیم به هی جایزه که ما خود ما همچنان در زندان تقریبا مدت 4 ماه در اونجا بودم خبر داشتم. اما وقت هم اونا در وضعیت خوب نبودن، امنیت سرشان شده بود ولی با آن هم صدایشان شنیده شد. ولی از مرگ که بسرا امنیت بود برش پس دوباره بسرا زنده ماندن، ما هم به طرفداری از این که برو یک کسی که بسرا بخصوص در کشور روسیه مثلا صدایی که مثلا به خاطر برخلاف امی زورگویی در حقیقت بگویم که اونا صدا بلند کردن و بسرا استقامت نشان دادن جایزه برازنا داده شد. ما هم بسرا طرفدار از این بودیم برو حداقل یک کسی که انوزم صدایش شنیده میشه برش داده شده بود و ما مشکل نبود.
خانم اکرمی، شجاعت، قاطعیت، انعطاف پذیری و فداکاری از ویژگی های مشابه بین ناوالنی و زنان که فعلا در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به سر می برن خوانده میشه. چیست نظر شما؟
ببینیم در گذشته وقت ماهی که هم فعالیت داشتیم یک مثل داشتن میگفتن اگر مردستی بیا در افغانستان زن باش. زن بودن در افغانستان در سالهای پیشتر هم کار ساده نبود، ولی دخترها و زنهایی که فعلا قد علم کردن و صدایشان به اصلاح در مقابل بربریت، در مقابل ظلم، در مقابل نانجوری هایی که به اصلاح دامنگیر مردم افغانستان به خصوص دامنگیر زنها و دخترهای افغانستان شده، معمول از به احترامشان من استاد میشم و سلوت برشان صد سلام برشان میفرستم. اینا کار نبوده که کار نو بوده باشه. مبارزات زنهای افغانستان سالهای سال را به اصلاح در گذشته های پیش از ما در زمانهای ما و در آن هم مبارزه جریان داره و اینه من فکر میکنم که هیچ دنیای هیچ زن هیچ رژیم نمیتونن که حتی خودم مقایسه کنن. در هر شرایط در افغانستان زن بودن کار ساده نبوده و بخصوص زن که بخصوصا به خاطر صدای خود به خاطر آزادی و به خاطر حق و حقوق دیگران بلند کنه کار ساده نیست.
بله، شما به رویداد مسمومیت آقای ناوالنی در آغاز صحبتهایتان اشاره کردین. میدانین که آقای ناوالنی بیرون از روسیه بود و هرچند در مورد سرنوشتش و آیندهش سوالهای مطرح شد ازش، اما با وصف خطر و تهدید به کشورش برگشت و شعار مبارزه را سر می داد، چیزی که زنان در افغانستان هم پس از حاکمیت دوباره طالبا شعار دادن و عملا در جاده های افغانستان هم به نمایش گذاشتن. اگر اندک بیشتر در مورد شباهت های بین وضعیت فعلی زنان در افغانستان و حال احوال ناوالنی در روسیه زیر سلطه پوتین بر ما بگوین، چه شباهت های کلان وجود داره به نظر شما؟
ما هزاران سلام بر آقای ناوالنی که آلم رویشان شاد باشه و فکر میکنم که او یک چیز طبیعی داشتن ما بیاد دارم به سال 2020 وقتی که اونا مسموم شدن، ما بیاد دارم امو وقتم اونا باه نهم پس دوباره به چه قسم به چی جرات مثلا پس دارم اون شرایطی که وضعیت از چی قرار بود در اونجا پس دوباره به چی جرات مثلا اونا صدای خدا میکشن و به چی جرات مثلا نه میکردن. ولی متاسفانه بازم میگم که به اون رقمی که مثل که آن میبینیم تمام دنیا را داره همه گروه های به اصطلاح تروریست بگویم و گروه هایی که به اصطلاح عموما دید خاص خود دارن که چه قسم مثلا به قدرت باشن چه قسم امو ایده و ایدئولوژی خود تدبیر کنن سر دگرا اونا دارن به شدت دارن تأثیر میکنن دنیا را. ولی مردم جهان در مقابل از این وحشت خاموش هستن، بلخصوص در قسمت افغانستان میتونیم کمال ببینیم همه خاموش هستن. وقتی میبینیم که مثلا افغانستان به فراموشی سپرده شده، دختر و زن و مردم افغانستان، ولی کنه که تنها بسرا با یک استیتمنت با یک قطعنامه خود راحت احساس میکنن، هیچ احساس مسئولیت نمیکنن. این کلش میبینیم که قدرت از اون مردم بیشتر است، ولی هیچ چیز نیست که بسرا نه خاموش باشن. این دامنگیر از این وحشت تمام دنیا را خواهد تسلیم کرد اگر خاموش باشن و در مقابل کسایی که مبارز هستن مثل آقای ناولین و دخترها و زنها و مردم افغانستان خاموشی اختیار میکنن. فکر میکنم که وضعیت تمام دنیا را خواهد تسلیم کرد با تأسف.
بله، چند سال پیش دختر ناوالنی موقع دریافت جایزه ساخاروف در بخش از سخنانش پرسید که چرا رهایی کسانی که برای حقوق بشر مبارزه می کنن از اسارت سخت است. این نکته چقدر به حال و روز زنان در افغانستان زیر سلطه طالبان رابطه داره؟
وقتی دختر ناوالنی صحبت داشت، من به حال به یاد دارم صحبت های اشناره که او هم خودش شاکی به این بود که وقتی جایزه به این سطح مثلا بین المللی جایزه بر پدرش، ولی او پدرش مثلا در وضعیت بود که در زندان، و این خودش سوال برانگیز بود که قدرت کسایی که به اصطلاح در حالت به اصطلاح چی میگن مسئله توریسم یا مسئله که افراطیت به اصطلاح زیادتر دامن بزنن، قدرت از اونها فکر میکنه مال بیشتر از ایست که با قدرت کسایی که باورمند به مسائل حقوق بشری و حقوق انسان و زن و مسائل دیگه باشه. در کشورهای سیومی زیادتر مثلی ما یک شما مثل داشتیم که ما آزادی را بر خانه دختر همسایه خود میخواییم، بر زن همسایه میخواییم، بر خود نمیخواییم. این هم به می باور متاسفانه. ولی بعضی کسایی که به اصلاح مبارز هستن، اونا به باور از اینه که برو دنیا یا می کسایی که به اصلاح اونا را به اصلاح حمایت میکنن، اینا با باور خودشان که این هم متاسفانه با وجود که علاقهشان کوچکتر است، ولی هنوز هم این مبارزات ادامه دارن. هنوز هم این چیزی طبیعی است، این چیزی است که به اصطلاح وابستگی ندارن.
گفتگوی بود با ماریا اکرمی، یکی از فعالان حقوق زنان در افغانستان که اکنون در ایالات متحده به سر میبرد. این گفتگو با او درباره الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین انجام شد. ناوالنی دیروز در زندان در روسیه درگذشت.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، از کابل مسیج مندی. من به خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم. من خودمان یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت، و میخوایم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنید چیز شوک و زندگی خودمان پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمیفهمم که چه قسم شوه با این بیکاری و بیروزگاری.
از ولایت هلمند سر ما روز قیامت است. مردم بیگونه کراچی والا مستری زدن و کندن از پول جمع کردن است. آلی بلیال خدا اینا یک رخبر داره نداره. ما بر چی گریان کنیم؟ بس یعنی شهر ترک کنیم کجا بریم؟ ریک بریم؟
سالی پیشتر یک اندازه کمک خوب بود، ولی مگر این سال بیخی کمک نیاد. خود ما آدم که چی کمک نرسیده، چون که نفرم نرسیدیم. برادر انت خودم بیکار، چند تا اطفال خود دارم، بیکار شدیم در جای خوب. کمک ما واسطه و وسیله ما یا باید کسی ما که نفر داشته باشه، ما با نفرم نداره بنا کمک ها مردم های میبینیم میگیره که یا نفر داره دفتر ها یا برادر وضع اقتصادی خود میبینه حتی خوب هم هستن.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. دو نیمه شب به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که منصور نیکمل مدیر مسئول خبرگزاری خامپرس در کابل امروز بعد از احضار به وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بازداشت شده است. این مرکز ضمن ابراز نگرانی جدی در مورد بازداشت آقای نیکمل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شده است. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. وزارت خارجه حکومت طالبان تلویحاً گفته است که در نشست در دوحه اشتراک نمی کند. در بیانیه این وزارت آمده است که حکومت طالبان به سازمان ملل متحد واضح کرده است که اگر به عنوان یگانه طرف مسئول در نشست دوحه اشتراک کند و زمینه مذاکرات روشن روی تمامی مسائل به سطح بلند میان هیئت افغان و سازمان ملل متحد فراهم شود، اشتراک طالبان ثمر بخش خواهد بود. اما بر اساس بیانیه، بنابر عدم پیشرفت در این بخش، حکومت طالبان اشتراک بی‌نتیجه در این نشست را مؤثر ندانسته است. قرار است که نشست دو روزه درباره افغانستان با میزبانی سرمنشی ملل متحد فردا در دوحه آغاز شود. سازمان عفو بین الملل گفته است که نشست پیشرو در دوحه در مورد افغانستان فرصت قابل ملاحظه است برای اقدام واحد و هماهنگ تا حقوق تمامی مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران حفظ شود. کرایار میش سخنگوی الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین مرگ ناوالنی را امروز تایید کرد. خانم یارمش تقاضا کرده که جسد ناوالنی فوراً به خانواده‌اش سپرده شود. مقام‌های زندان منطقه یامالو نینیتس روسیه به روز جمعه از درگذشت الکسی ناوالنی در حبس خبر دادند. این منتقد کرملین به اتهام‌هایی که گمان می‌رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشته باشد بازداشت و زندانی شده بود. و کامالا هاریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که اداره رئیس جمهور جو بایدن آماده است که اوکراین را در جنگ در برابر روسیه تا هر زمانی که نیاز باشد حمایت کند. خانم هاریس این مطلب را در نشست خبری مشترک با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در حاشیه نشست امنیتی مونیخ در جرمنی گفت. او افزود که اداره جو بایدن همچنان با تلاش‌هایش برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار ادامه می دهد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 2:33 شب به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر مصاحبه اختصاصی داریم با یک دیپلمات سابق بریتانیا. اکنون میشنوید که تقاضاها برای گرفتن پاسپورت در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته به طور کم سابقه ای افزایش یافته، اما متقاضیان از دشواری های روزافزون شکایت می کنند. چند پس از بازگشت طالبان به قدرت روند توزیع پاسپورت بیشتر به صورت آنلاین به پیش می رفت. شکایت در مورد این روند کم نبود، اما در ماه جنوری امسال به دنبال آغاز صدور پاسپورت بر اساس روند آفلاین یا عریضه های کاغذی هزاران نفر به ریاست پاسپورت طالبان در کابل هجوم بردند. بیشتر در این باره پس از یک وقفه کوتاه.
حدود 1.5 سال میشه که برای پاسپورت ثبت نام کردیم. متاسفانه تا نوبت نرسید، البته فامیلی ثبت نام کردیم.
سیار نوابی باشنده کابل میگوید که به دو دلیل عمده میخواهد که به خود و خانوادهش پاسپورت بگیرد.
دلیل مهمتر از همه فقر و بیچارگی است که اینجا کار بار زندگی نیست. مردم ما در حالت بسیار سخت زندگی میکنند. خودم 2.5 سال است که بیکار هستم. دیگه خدا میفهمه که ما چی رقم زندگی میکنیم و چی مشکلات را متحمل میشیم. دیگه دلیلشی که خب مکاتب نیست، درس نیست، تعلیم نیست. اولادای ما همهشان به اسلام مشکلات روحی پیدا کردن، استرس پیدا کردن، امید به آینده‌اش ندارن. خصوصا دختر خانم های ما که مکاتب برایشان بسته شده.
بر بنیاد گزارش بانک جهانی، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته میزان بیکاری در این کشور 2 برابر افزایش یافته است. در این گزارش که در ماه اکتبر سال گذشته منتشر شد، آمده است که سطح بیکاری در میان جوانان و زنان به طور نگران کننده بلند رفته است. بر اساس اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زنان در افغانستان، زنان از کار کردن در بسیاری ادارات حکومت طالبان و مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در این کشور محروم شدند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در اواسط تابستان سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب منع کردند و در ماه دسامبر سال 2022 پوانتون ها را برای دختران بستند. در بیش از 2.5 سال گذشته صدها هزار نفر در صدد گرفتن پاسپورت برآمدند. ناظران به این باورند که این موضوع نشان دهنده آن است که بسیاری از جوانان تحصیل کرده و اهل فن و حرفه در تلاش فرار از ممنوعیت‌های سختگیرانه طالبان هستند. شب در صمیم باشنده ولایت بلخ از 1 سال به این طرف منتظر اخذ پاسپورت است. او میگوید که برای دریافت بورسیه تحصیلی میخواهد پاسپورت بگیرد.
فعلا امیدی به تغییر و به تشکیل آزاد افغانستان وجود نداره و هر روزی هم که میگذره این عمر ماست که میگذره و فرصت امروز امکان داره فردا برای ما مهیا نباشه که درس ما را بخونیم. به او خاطر تمام تلاش ما بخاطر گرفتن پاسپورت، بخاطر ادامه تحصیل و گرفتن بورسیه تحصیلی بود.
سوی دیگر برخی از شهروندان افغانستان برای تداوی در بیرون از این کشور و یا انتقال بیمارانشان به خارج از افغانستان میخوان پاسپورت اخذ کنند. عبدالغفار باشنده ولایت فرا در این باره بیشتر میگوید.
ما خود ما به خونه مریض دار و مریض ما دکترها افغانستان جواب کرده گفته باید به بیرون از افغانستان ببره تداوی کنه. میلی وقتی که ما به شعبه پاسپورت مراجعه مینو هیچ کس به ما جواب نمیده، به ما پاسخ نمیده. ما نمیفهمم که ما این درد خور به کی بگوییم و کسی است که درد ما رو بشنوه یا نه.
چند پس از بازگشت طالبان به قدرت روند توزیع پاسپورت بیشتر به صورت آنلاین به پیش می رفت. در آن زمان هم شکایت متقاضیان از این روند کم نبود. اما به دنبال اعلام طالبان مبنی بر آغاز صدور پاسپورت به صورت آفلاین یا عریضه های کاغذی، هزاران نفر در ماه جنوری بر ریاست پاسپورت طالبان در کابل هجوم بردند. طالبان پس از حدود 2 هفته صدور پاسپورت از طریق عریضه های حضوری را بار دیگر توقف دادند. ریاست پاسپورت طالبان در اعلامیه در 21 ماه جنوری در شبکه ایکس تویتر سابق گفت که این اقدام بنابر ازدحام مراجعین و نبود تسهیلات لازم روی دست گرفته شده است. لیزا سروش، استاد پوانتون در امریکا، درباره دلیل افزایش متقاضیان پاسپورت در افغانستان به این نظر است.
از لحاظ امنیتی در نخست امنیت روانی به صورت قطعی وجود نداره و دوم که فضای تنگ زندگی برای مردم چی از لحاظ سیاسی چی از لحاظ اجتماعی خودش زمینه را مساعد ساخته که مردم به هر نحوی تلاش بکنن، هر راهی را جستجو بکنن تا از او کشور بیرون شوند. فعالیت سیاسی و مدنی و آزادی بیان که به صورت قطعی دروازه هایش بسته است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته روند صدور پاسپورت در این کشور بارها به تعویق افتاده است. طالبان گفتند که بر اساس نوبت و در یک پروسه شفاف به متقاضیان پاسپورت صادر می کنند. اما سر و صداهای در مورد فساد و تأخیر در روند توزیع پاسپورت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان موجود بوده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اوایل ماه فوریه پارسال با تولو نیوز گفت که 300 کارمند ریاست عمومی پاسپورت به اتهام فساد دستگیر یا از وظیفه اخراج شدند. با وصف این اظهارات طالبان، شماری از افراد در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که نوبت در روند صدور پاسپورت رعایت نمی شود. بهای رسمی یک قطعه پاسپورت 5 ساله در افغانستان بیش از $80 است.
اما منابع به رادیو آزادی میگویند که قیمت یک قطعه پاسپورت در بازار آسیا به صدها دلار آمریکایی میرسد. سیار نوابی باشنده کابل یکی از آنان است.
راه‌های مختلف را جستجو کردم و کوشش کردم پاسپورت ما زودتر به دست بیارم، اما موفق نمیشم. خب پیسه کافی هم نداریم. قیمت یک جلد پاسپورت 2000 دلار است. اگر پیسه داشته باشی میتونی پاسپورت را بخری و زودتر بگیری در ظرف 2 روز 3 روز.
گزارش های بین المللی نشان می دهند که پاسپورت افغانستان در ردیف کم اعتبارترین پاسپورت های جهان قرار دارد. هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. از همین رو پاسپورت افغانستان نشان از جمهوری ساقط شده دارد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سلام و خوش آمدید. سازمان ملل متحد در حال برگزاری نشست بین المللی در دوحه قطر برای بحث در مورد آینده افغانستان تحت سلطه طالبان است. قرار است در این نشست دو روزه درباره گماشتن یک نماینده ویژه برای افغانستان نیز بحث شود، چیزی که طالبان به شدت با آن مخالف هستند. طالبان در نشست سال گذشته سازمان ملل متحد در دوحه حضور نداشتند، اما امسال از آنها نیز دعوت شده است. این نشست در حال برگزار می شود که هیچ کشور در جهان هنوز طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته. چرا این نشست مهم است و چه نتیجه خواهد داشت؟ گفتگو می کنم با سر نیکولاس کی، نماینده ویژه غیر نظامی پیشین ناتو بر افغانستان و نیز سفیر پیشین بریتانیا در افغانستان که از طریق اسکایپ مهمانم است. The Taliban have opposed the possible appointment.
طالبان با گماشتن احتمالی نماینده ویژه ملل متحد در امور افغانستان مخالفت کردند. بر اساس سفارش‌های ارزیابی مستقل ملل متحد در نوامبر 2023، فرستاده ویژه بر تعامل میان زینفان افغان و بین‌المللی و دیالوگ بین افغان‌ها تمرکز خواهد کرد. به نظر شما چرا طالبان نگران است؟
Why are the Taliban concerned in your view?
Yes, you're quite right. The Taliban have expressed.
بله، شما کاملا درست میگویید. طالبان در مورد تعیین فرستاده ویژه تردید نشان دادند. آنها میگویند که در موجودیت یوناما و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد دیگر نیاز به فرستاده ویژه نیست. اما فکر نمیکنم که چنین چیز درست باشد، چون که از تجربه خودم زمانی که نماینده ویژه سرمنشی بودم، شغل فرستاده خاص یک شغل تمام وقت است که رسالت یک پارچه سازمان ملل متحد با 20 اداره، بودجه و برنامه در محل را به پیش
می‌برد.
کمک به هماهنگ کردن مواضع جامعه بین المللی، کمک به افغانها برای ایجاد هماهنگی بین خود و در نهایت شکلگیری گفتگوی بین افغانها کار فرستاده ویژه است که باید خود را وقف کار دیپلماتیک بین المللی کند.
طوری که میدانید شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش ارزیابی مستقل 2023 را تصویب کرد، اما چین و روسیه از رأی دادن خودداری کردند. این به چه معناست؟
این بدان معناست که در شورای امنیت نظریات و اختلافات گسترده وجود دارد، اما می شود به جنبه های مثبت نگاه کرد و گفت که آنها قطعنامه را وتو نکردند، یعنی با رأی ممتنع اجازه دادند که تصویب شود. فکر می کنم که نشست آینده در دوحه به میزبانی سرمنشی ملل متحد یک فرصت خواهد بود واقعا از تلاش‌های او برای اختصاص دادن زمان و منابع لازم برای انجام این کار ستایش می کنم. نشست مهم است که در دوحه برگزار می شود و امیدواریم همه اعضای جامعه بین المللی از جمله اعضای دائمی شورای امنیت بتوانند به سمت موضع مشترک در مورد تعیین یک فرستاده ویژه گام بردارند.
شما در مورد نماینده ویژه صحبت کردید. چندین نماینده ویژه سازمان ملل متحد در 40 سال گذشته در مقاطع مختلف در افغانستان گماشته شدند. با عنوان مثال بینانسوان، محمود مستری، فرانسیس وندرل و لخدر ابراهیمی از جمله چهره های قابل توجه هستند. چرا فکر میکنین که یک فرستاده ویژه ملل متحد باید افغانها را گرده هم بیاوره؟ چرا افغانها نتانستن ابتکار عمل را به دست بگیرن و یک پروسه بر رهبری و مالکیت خودشان را در مورد آیندهشان شکل بدن؟ آیا مشکل در موجودیت رهبری قابل اعتماد بوده یا که نفس اعتماد بین طرف ها یا چیز دیگر؟
فکر میکنم معادله حداقل دو بخش دارد. یکی جامعه بین المللی یعنی همسایگان کشورهای منطقه و جامعه بین المللی گسترده تر است، یعنی که غرب و تمیل کنندگان سنتی. همه آنها در مورد این که چگونه با مقامات دوفاکتو یعنی طالبان در افغانستان تعامل داشته باشند نظر واحد و منسجم ندارند. بنابراین فکر میکنم به کار دیپلماتیک نیاز است که باید یک نماینده ویژه با همه بازی گران بین المللی انجامش دهد. بخش دیگر کار کمک به افغان هاست که بیش از پیش گرده هم آیند، هم بازیگران سیاسی و هم گروه هایی که اکنون در خارج از افغانستان هستند. اما در نهایت تلاش در جهت یافتن راه برای برقراری تماس با مقامات طالبان است.
The political actors and groups who are now outside of Afghanistan but eventually trying to find a way to build a bridge to the Taliban authorities as well so that there can be that inter-Afghan dialogue.
تا گفتگوی بین افغانها شکل گیرد، یعنی همان نقش کلاسیک تسهیل کننده و میانجیگری به کار است که سازمان ملل متحد برای انجام آن در موقعیت خوب قرار دارد و در مقاطع مختلف در سراسر جهان انجام داده. فکر میکنم نباید از تاریخچه مختلط دخالت ملل متحد در افغانستان دل سرد شد. فکر میکنم باید به آینده نگاه کنیم و تلاش کنیم و هر فرصتی را به خاطر مردم افغانستان پیدا کنیم تا رابطه بهتر بین جامعه بین المللی و مهمتر از همه رابطه بهتر بین افغانها به میان آید.
The Taliban's narrative is that their government.
روایت طالبان این است که حکومتشان فراگیر است، اما تا اینجای کار هیچ زن در کابینه سرپرست اونها وجود نداره و به اساس گزارش ارزیابی سازمان ملل متحد که نقل قول میکنم، بسیاری از افغانها برداشتایشان مبنی بر عدم شمولیت و اقدامات تبعیض‌آمیز از سوی مقامهای حاکم بر اساس قومیت، زبان و جنسیت را ابراز کردند. پایان نقل قول. آیا نشست آینده در دوحه میتونه راه را برای تشکیل کلی یک حکومت فراگیر در آینده با مشارکت معنادار زنان هموار
کنه؟
امیدواری زیاد است و خوب است که امیدوار باشیم، اما فکر میکنم باید در مورد این که نشست آینده در دوحه چه دست آورده خواهد داشت واقع بین باشیم. فکر میکنم پیشرفت خوبی خواهد بود که اگر اشتراک کنندگان بتوانند بر سر گماشتن فرستاده ویژه و همچنین اجرای توصیه های موجود در ارزیابی سفیر سنلی اوغلو با اجماع خاص دست یابند. خیلی چیزها به اشتراک طالبان در نشست دوحه بستگی دارد. این بار دعوت شدند، پارسال دعوت نشده
بودند. This time they have been invited. Last year they were not invited. This time they have been, and I see that they are giving its nature.
می‌بینم که این بار به این موضوع به صورت جدی توجه دارند. اگر آنها شرکت کنند، ماهیت جلسه تغییر می‌کند. اما فکر می‌کنم که راه بسیار طولانی در پیش است که طالبان بپذیرند که آنها از نظر مردم افغانستان و نیز از دید جامعه جهانی فراگیر نیستند. رفتار آنها با دختران و زنان به نظر من جنایت علیه بشریت است. این نوعی از آپارتاید جنسیتی است و تا زمانی که این امر ادامه داشته باشد به نظر من رسد که مناسبات بین المللی جهانی و طالبان عادی
شد.
So far the Taliban are seemingly not flexible.
تا کنون به نظر می رسد که طالبان
در برداشتن محدودیت‌های گسترده بر کار و تحصیل زنان در بیشتر موارد انعطاف‌پذیر نیستند. اما صدها هزار دختر و زن افغان که از صدها روز از آموزش متوسطه یعنی فراتر از صنف ششم محروم هستند، با چه سرنوشت روبرو خواهند شد؟ اگر اوضاع تغییر نکند، آیا افغانستان در 5 سال آینده دکتر، پرستار و معلم زن جدید خواهد داشت؟
کوتاه سخن، نه خیر. محرومیت زنان از آموزش‌های متوسطه و تحصیلات عالی تأثیر عمیق بر توانایی حکومت افغانستان برای برآورده کردن نیازهای شهروندان در بخش‌های آموزش و صحت خواهد داشت. در کنار آن تأثیر اقتصادی گسترده‌تر بر کشور خواهد داشت و تولید ناخالص داخلی پایین آن را بیش از پیش کاهش خواهد داد. بنابراین اینها دلایل عملی بسیار خوبی هستند که نشان می‌دهند طالبان باید در سیاست خود نظر کنند. اما برای انجام چنین کار دلایل قانع کننده اخلاقی و در واقع قانونی هم وجود دارد.
منتقدان میگویند که فساد و سوء مدیریت در جمهوری ساقط شده افغانستان که از حمایت غرب برخوردار بود بیداد میکرد. رهبران ارشد مانند عبدالله رئیس اجرایی پیشین و اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع سابق تا سقوط ناگهانی جمهوری که به 2 دهه دموکراسی تحت حمایت غرب در افغانستان پایان داد با هم جار و جنجال داشتند. آیا شانس برای چهره های سیاسی سابق در هر نوع ساختار سیاسی احتمالی در آینده میبینید؟
Possible political structure in the future?
You're right about the contribution that the political
در مورد رقابت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی افغانستان و نقش آن در پایان دادن به نظام درست می‌گویید. در مورد فساد درست می‌گویید. فساد نیز بسیار گسترده بود. در مورد رهبران این که کدامشان در آینده نقش خواهند داشت، تصمیم گیری با افغان‌هاست. در چند دهه همکاری با افغانستان مطمئناً یاد گرفتم که هیچگاه هرگز نگویم.
Decades, I guess, of involvement with Afghanistan, I've certainly learned never to say never. You can't rule anything.
نمی شود چیز یا کسی را رد کرد. فکر می کنم و معتقدم که زمان برای نسل جدید از افغانها فرا رسیده. جوانترهای زیر 40 سال یا کسانی که در جمهوری اسلامی پرورش یافتند و از تحصیلات و پیشرفت‌های اقتصادی 20 سال گذشته بهره بردند و شاید ذهنیت متفاوت از برخی از رهبران قدیمی داشته باشند. وقت آن فرا رسیده که به جوانان و زنان فرصت داده شود. باید به آنان نقش و صدای بیشتر در نحوه اداره افغانستان داده شود.
It's time to give the young people and it's time to give the women absolutely more of a role and more of a voice in how Afghanistan is run.
The Taliban's narrative is that there won't be
روایت طالبان این است که هیچ کشور از خاک افغانستان تهدید نخواهد شد. اما پاکستان از حضور طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگران است. ایران و کشورهای آسیای مرکزی نگران حضور داعش هستند و اخیراً در گزارش از شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده که طالبان روابط خود را با القاعده حفظ کردند. بر اساس گزارش القاعده چندین کمپ آموزشی در داخل افغانستان ایجاد کرده. طالبان این گزارش را رد کردند، اما از نقطه نظر امنیتی چقدر نگران کننده است؟
But how concerning is that from a security standpoint?
Very concerning.
بسیار نگران کننده است. موجودیت رابطه با القاعده کاملا درست است. این موضوع به خوبی گزارش شده و به خوبی پوشش داده شده و نگران کننده است. همچنین شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان به طور فزاینده در منطقه فعال است. بنابراین همسایه ها حق دارند نگران باشند.
Not just in Afghanistan but increasingly in the region as well. So the neighbors are right to worry.
جامعه بین المللی گسترده تر حق دارد نگران باشد و این دلیل خوبه برای عادی شدن روابط با افغانستان است. بنابراین همکاری بین المللی مناسب علیه تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، علیه مهاجرت غیر قانونی، همه این موارد می تواند بسیار بهتر اتفاق بیفتد. اما عادی سازی مناسبات زمانی می تواند اتفاق بیفتد که طالبان نه تنها سیاست های خود را در قبال زنان و دختران تغییر دهند، بلکه فکر می کنم بیشتر به افغانها احترام بگذارند، به حقوق مدنی و سیاسی و حقوق بشر احترام بگذارند.
But also I think respect further Afghans civil and political and human rights.
طالبان نزدیک به 20 سال علیه جمهوری مورد حمایت غرب دست به شورش زدند. اکنون چشمانداز مقاومت مسلحانه ضد طالبان در افغانستان را چگونه بررسی میکنین؟
شباهت بزرگ دیده نمی شود. طالبان از پناهگاه‌های امن و حمایت برخی عناصر در داخل پاکستان بهره‌مند شدند. این یک راز آشکار است و با آن تسهیلات فرامرزی آنها توانستند رشد کنند. هر شورشگری که از این مزایا برخوردار باشد چنین رشد خواهد کرد. در حال حاضر مقاومت مسلحانه در برابر طالبان از داشتن چنین پناهگاه‌های امن، بودجه یا حمایت از خارج بهره‌مند نیست. بنابراین فکر می‌کنم تأثیر آنها به طور واقع بینانه محدود خواهد بود.
حکومت طالبان از آگست 2021 در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده. بر اساس گزارش‌های ملل متحد این وضع عمدتاً بر زندگی میلیون ها نفر در افغانستان که با گرسنگی و مرگ مواجه هستند تأثیر گذاشته است. آینده افغانستان زیر سلطه طالبان را چطور ارزیابی میکنه؟ آیا طالبان به تحکیم قدرت خود ادامه خواهند داد یا اینکه اوضاع تغییر خواهد کرد؟
کاش می توانستم خوشبین تر باشم، اما فعلا تغییر چندانی در آینده نمی بینم. فکر می کنم که جامعه بین المللی تمام تلاش خود را در زمینه حمایت بشر دوستانه برای کاهش درد و رنج مردم افغانستان ادامه خواهد داد، که البته اقدامات و سیاست های طالبان این درد و رنج مردم را شدت می بخشد. فکر می کنم سقوط دولت افغانستان و فروپاشی نهادهای آن به نفع هیچ کس نیست. بنابراین همکاری و حمایت از آن در حد معین ادامه خواهد یافت. اما فکر می کنم که متاسفانه افغان ها روزهای سخت در پیش دارند.
بر
این باور دارم که طالبان از نظر پایبندی به ایدئولوژی و شیوه حکومتداری سختگیر هستند. به نظر من هیچ اقدام فوری در مورد دادن حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی بیشتر به افغانها دیده نمی شود. بنابراین فکر می کنم که یک روند طولانی و دشوار در پیش خواهد بود. اما معتقدم که با اتحاد بین المللی منطقه‌ای و تلاش‌های سازمان ملل متحد و فرستاده ویژه در آینده با تدریج جنبش و فرایند شکل خواهد گرفت که با کاهش اختلافات و نزدیکتر کردن مردم کمک کند. اما چون این چیز سریع اتفاق نخواهد افتاد و کار آسان هم نخواهد بود و در این میان بسیاری از افغانها رنج می
کشند.
گفتگوی اختصاصی بود با سر نیکولاس کی، دیپلمات سابق بریتانیا، با رادیو آزادی. تشکر که تا حال با ما همراه هستید.
یاری بود که یکنون خاطرم باوست دلو دل زنده داری بود که یکنون خاطرم باوست شب از تو غم گرفته چار سویم بیا ای دوست بنشین رو